صبحانه با خبر
از 7 تا 8:30 بامداد. صبح بخیر ایران، با سلام و درود به شما در هر کجا که صدای ما رو میشنوید. امروز سه‌شنبه 13 اردیبهشت 1390 خورشیدی برابر با 3 ماه می 2011 میلادی، یک روز بهاری آنچنان که در خور بهاره با ابر و باران و باد در انتظارتونه. در نیمه شمالی کشور از غرب تا شرق هوا ابری و بارانیه و در نیمه جنوبی کشور هوا تقریبا صاف، گاه نیمه ابریه. از وزش باد هم نباید غافل بود، به ویژه در جنوب. در بعد از ظهر در شهرهای کرانه، دریای خزر، به ویژه در گرگان و همچنین در خراسان باران بیشتر خواهد شد و در خوزستان تراکم ابرها بیشتر میشه، به اضافه اندکی باران در آبادان. در تهران هوا نیمه ابریه به اضافه باران در بلندی‌ها، خیلی کم البته. در غرب کشور هوا خنک‌تره. هم‌اکنون دمای هوا در غرب از آذربایجان شرقی گرفته تا لرستان بین 6 تا 9 درجه بالای صفر، در شهرهای کرانه، دریای خزر بین 12 تا 16 درجه، در شیراز، اصفهان و تهران 12 درجه، در یزد و کرمان 17 درجه، در مشهد و بیرجن 21 درجه، در اهواز و آبادان 19 و 20 درجه، در زاهدان 24 درجه و در بندر عباس 27 درجه بالای صفر. دمای هوای تهران در بعد از ظهر حد اکثر 23 درجه بالای صفر خواهد بود. گرمترین شهر کشور هم زابل با حد اکثر 39 درجه بالای صفر. میرعلی حسینی هستم و در کنار همکارانم در رادیو فردا برنامه صبحانه با خبر رو به مدت 90 دقیقه تقدیمتون میکنیم با مجموعی از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو در زمینه‌های مختلف به اضافه موسیقی و ورزش. برای آگاهی از مهمترین خبرهای 12 ساعت اخیر با محمد رضا کاظمی وعده داریم که امروز مسئولیت تهیه خبر به عهده اوست. با سلام به شما.
درود و صبح خیر به شما و شنوندگان عزیز. دولت چین همصدا با کشورهای غربی از خبر مرگ اسامه بن لادن رهبر القاعده استقبال کرد و آن را یک رویداد مهم و یک تحول مثبت در جنگ علیه تروریسم خواند. یک سخنگوی وزارت خارجه چین امروز گفت چین نیز یکی از قربانیان تروریسم است. چین میگوید شبه نظامیان جدایی طلب در منطقه شینجیانگ توسط افراطیون خارجی پشتیبانی میشوند. اسامه بن لادن رهبر القاعده و مسئول حملات 11 سپتامبر به آمریکا روز دوشنبه توسط نیروهای آمریکایی در پاکستان در نزدیکی شهر اسلام آباد کشته شد. در همین ارتباط هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد کشته شدن اسامه بن لادن به معنای پایان جنگ با القاعده نیست. این در حالی است که ایران میگوید مرگ بن لادن بهانه برای لشکرکشی به منطقه را از بین برده است. شورای همکاری خلیج فارس موضع ایران در قبال منطقه را تهاجمی خواند. عبداللطیف الزیانی دبیر کل این شورا روز دوشنبه گفت خلیج فارس به تمام کشورهای حاشیه این دریا تعلق دارد و ایران حق ندارد ادعایی فراتر از آن را مطرح کند. حسن فیروزآبادی فرماندهی ستاد کل نیروهای مسلح ایران چند روز پیش گفته بود خلیج فارس همیشه به ایران تعلق دارد. دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس این گفته را تهاجمی خوانده و با اصول حسن همجواری در تضاد دانسته است. عزت الله صحابی از فعالان ملی مذهبی در حالت کما به سر می‌برد. مرتضی کاظمیان از همکاران آقای صحابی روز دوشنبه به رادیو فردا گفت آقای صحابی به خاطر شکستگی استخوان ران به بیمارستان پارسیان تهران منتقل شده بود ولی در بیمارستان دچار خونریزی مغزی شده است و مکنون در کما به سر می‌برد. عزت الله صحابی که پیش و پس از انقلاب به دلیل فعالیت‌های سیاسی مجموعاً نزدیک به 15 سال در زندان به سر برده، از زمان آغاز اعتراض‌ها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری 88 تا کنون از سوی نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی تحت فشار بوده است. سوئیس از شناسایی میلیون‌ها فرانک دارایی متعلق به معمر قذافی رهبر لیبی، حسنی مبارک رئیس جمهوری سابق مصر و زین العابدین بن علی رئیس جمهوری سابق تونس خبر داد. یک سخنگوی وزارت خارجه سوئیس روز دوشنبه گفت حساب‌های بانکی شناسایی شده در بانک‌های این کشور حاوی 360 تا 415 میلیون فرانک متعلق به معمر قذافی، 410 میلیون فرانک متعلق به حسنی مبارک و 60 میلیون فرانک سوئیس متعلق به زین العابدین بن علی است. به گفته این سخنگو دولت‌های تونس و مصر در حال مذاکره با مقام‌های قضایی سوئیس برای بازگرداندن این مبالغ به کشورشان هستند. انفجار در یک واحد صنعتی در قزوین 2 کشته و 20 زخمی بر جای گذاشت. به گزارش خبرگزاری فارس، روز دوشنبه یک مخزن حاوی مواد شیمیایی در یک شرکت شیمیایی در قزوین منفجر شد و بخشی از این شرکت آتش گرفت. حال 3 تن از مجروحان وخیم اعلام شده است. و در سال روز گرامیداشت هولوکاست، هزاران نفر روز دوشنبه در مسیر اردوگاه آشویتس تا بیرکناو، دو اردوگاه مرگ نازی‌ها در جنوب لهستان، راهپیمایی کردند و یاد حدود 6 میلیون جانباخته یهودی در دوران جنگ جهانی دوم را گرامی داشتند. آیاسنی،
با سپاس از محمد رضا کاظمی، اینک آنچه تا ساعت 7:30 خواهیم داشت. مقامات آمریکایی جزئیات تازه‌ای درباره چگونگی کشته شدن اسامه بن لادن در اختیار رسانه‌ها قرار دادند. در کشمکش‌های میان اصولگرایان جمهوری اسلامی، موقعیت محمود احمدی نژاد در برابر رقیبانش تضعیف شد. دریجه در عرصه اقتصادی، نظر فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا را در این باره می‌شنوید. پس از شنیدن اولین ترانه بامدادی در همراهی شهرام رفیزاده، روزنامه‌های امروز ایران رو برای شما ورق می‌زنیم. سپس به جهان ورزش سری می‌زنیم در همراهی فریبرز غریب که امروز درباره بازی‌های مرحله گروهی لیگ قهرمانان فوتبال آسیا، بازی‌های برگشت لیگ قهرمانان اروپا و رویارویی مجدد بارسلون و رئال مادرید، مسابقات تکواندوی قهرمانی جهان و راه یافتن فرزاد عبداللهی به مرحله نیمه نهایی و وضعیت جسمانی ناصر حجازی برای ما خواهد گفت. در واشنگتن، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و دیگر شخصیت‌های عالی رتبه دولت آمریکا روز دوشنبه یک بار دیگر درباره کشته شدن اسامه بن لادن سخن گفتند و جزئیاتی از چگونگی عملیات روز یکشنبه رو در اختیار نمایندگان رسانه‌ها قرار دادند. باراک اوباما گفت: امروز روز بسیار خوبی برای آمریکاست و معنی آمریکایی بودن هم در همبستگی ملی مردم آمریکاست. هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه، در سخنانی به نیروهای طالبان هشدار داد و مشاور ارشد کاخ سفید در امور مبارزه با تروریسم اعلام کرد بن لادن به هنگام حمله نیروهای آمریکایی در پشت یک زن پنهان شده بود و از پیکر بیجان او به عنوان یک سپر انسانی استفاده می‌کرد. جزئیات بیشتر درباره سخنان مقام‌های آمریکایی در گزارش نادر صدیقی از واشنگتن.
I think we can all agree this is a good day for America.
فکر می‌کنم هم عقیده ایم که امروز روز خوبی برای آمریکاست. کشور ما به تعهد خود برای اجرای عدالت وفادار ماند و با مرگ اسامه بن لادن اکنون جهان مکان امن‌تر و بهتری است. پرزیدنت باراک اوباما با این اظهارات روز دوشنبه بار دیگر درباره مهمترین خبر روز که خود انشاگرش بود سخن گفت. او گفت: امروز به ما یادآوری شد که هنگامی که شانه به شانه یکدیگر سخت کوش باشیم، هر مهمی انجام شدنی است و در چنین مواردی است که مفهوم آمریکایی بودن را حس و درک می‌کنیم. علاوه بر رئیس جمهوری، سایر مقام‌های عالی رتبه آمریکایی نیز در مورد رویدادی که مهمترین خبرهای جهان را تحت شعاع قرار داده اظهار نظر کردند.
From our troops and our intelligence experts.
خانم هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه آمریکا، گفت: از نیروهای نظامی تا کارشناسان اطلاعاتی و از دیپلمات‌ها تا مقام‌های اجرایی قانون در ایالات متحده، عملیات روز یکشنبه تلاشی همه جانبه، عمیق و چشمگیر بود.
Our partnerships, including our close cooperation with Pakistan.
خانم کلینتون با اشاره به همکاری دولت پاکستان و با هشدار به طالبان گفت: پیام ما به طالبان همان است که پیشتر گفته‌ایم، ولی امروز ممکن است مفهوم بزرگتری داشته باشد. او خطاب به طالبان افزود: شما نمی توانید بر ما غلبه کنید، ولی می توانید با تغییر روش القاعده را رها کنید و در یک روند صلح‌آمیز سیاسی شرکت جویید. در کاخ سفید واشنگتن بعد از ظهر دوشنبه، جان برنن، مشاور ارشد آقای اوباما در امور مبارزه با تروریسم، در دیدار با نمایندگان رسانه‌ها جزئیاتی از چگونگی عملیات روز یکشنبه علیه اسامه بن لادن را فاش ساخت. آقای برنن گفت هنگام یورش نیروهای ویژه آمریکا، بن لادن از یکی از همسرانش به عنوان حفاظ استفاده کرد و در پشت او پنهان شد. به گفت هنوز برای انتشار عکس‌های جسد بن لادن تصمیمی گرفته نشده است. مشاور ارشد کاخ سفید در امور مبارزه با تروریسم ضمن اشاره به اینکه رهبر شبکه القاعده محبوبیتی در بین پاکستانی‌ها نداشت افزود که پس از خروج نیروهای آمریکا از خاکستان که جسد بن لادن را نیز با خود همراه داشتند، مقام‌های پاکستانی از حمله به مقر رهبر القاعده آگاه شدند. آقای برنن اظهار داشت که کارشناسان آمریکایی در حال حاضر مشغول مطالعه این امر هستند که چگونه بن لادن و اعضای خانواده‌اش برای مدت‌ها در چنان مکانی بدون برخورداری از پشتیبانی محلی به سر بردند. وی همچنین گفت که نیروهای ویژه آمریکا کوشیدند بن لادن را زنده دستگیر کنند، ولی با مقاومت‌های روبرو شدند و به ویژه یکی از زنان وی خود را میان نیروهای آمریکایی و بن لادن حائل کرد و کشته شد. آقای برنن تأکید کرد که کشتن بن لادن مقطع تعیین کننده‌ای در مبارزه با تروریسم بود و ایالات متحده بر آن است تا باقی مانده این شبکه را هم در هم کوبد. به گفته مشاور کاخ سفید، جسد بن لادن بر اساس اصول اسلامی در دریا دفن شد.
اظهارات روز دوشنبه مقامات آمریکایی درباره چگونگی حمله نیروهای آمریکایی به اقامتگاه بن لادن و کشته شدن او، نادر صدیقی گزارش می‌داد. مدتی کشمکش‌های درون حاکمیت جمهوری اسلامی به وجود اومده، از جمله در کشمکش‌های درون جبهه معروف به اصولگرایان جمهوری اسلامی، ناکامی‌های دولت دهم در عرصه اقتصادی موقعیت محمود احمدی نژاد رو در برابر رقیبانش تضعیف کرده. اقتصاد و جنگ قدرت در جمهوری اسلامی موضوعی که امروز با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، در میان می‌گذاریم. سلام آقای خاوند.
سلام گرم من به شما آقای حسینی و همینطور به شنوندگان عزیز رادیو فردا.
آقای خاوند، در بحران کنونی درون حاکمیت جمهوری اسلامی، در درجه اول اقتصاد چه نقشی داره و رقیبان محمود احمدی نژاد در انتقاد از دولت او تا چه اندازه به مسائل اقتصادی تاکید میکنن؟
در بین همه کسایی که طی 32 سال گذشته زمام دستگاه اجرایی جمهوری اسلامی رو در دست داشتن، محمود احمدی نژاد از لحاظ برخورداری از درآمدهای ارزی حاصل از نفت خوششانس‌ترین رئیس دولت بوده، ولی بعد از 6 سال زمامداری با وجود این برگ برنده یعنی نفت، کارنامه قابل قبولی نداره و در حال حاضر که جنگ قدرت در جمهوری اسلامی بالا گرفته، رقیبان رئیس جمهوری با استفاده از ناکامی‌های اقتصادی دولت‌های نهم و دهم در ضربه زدن به مواضع سیاسی او لحظه‌ای تردید نمی‌کنند. تنها عرصه‌ای که در اون محمود احمدی نژاد توانست از خودش ابتکار و قدرت نشون بده، اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها بود، ولی حتی در همین عرصه هم به علت فراهم نبودن زمینه‌های لازم امکان بروز دشواری‌های جدی کم نیست و رقیبای احمدی نژاد که پیش از این با او در یک اردوگاه بودند آماده نشستند تا به محض پیدایش این دشواری‌ها همه گناه‌ها رو به گردن رئیس دولت بیاندازند.
رقیبان رئیس جمهوری چه نقطه ضعف‌هایی از محمود احمدی نژاد رو بیشتر بهش توجه می‌کنند؟
رقیبان محمود احمدی نژاد در حاکمیت فعلی جمهوری اسلامی و همینطور رسانه‌هایی که وابسته به اینها هستند، با استفاده از شکافی که در روابط رئیس دولت و دستگاه ولایت فقیه پیش آمده، بدون ملاحظاتی که قبلا رعایت می‌کردند، کارنامه اقتصادی رئیس جمهوری رو مورد انتقاد قرار میدن و باید قبول کرد البته که بی‌پروایی‌های دولت دهم در ارائه آمارهای اقتصادی نادرست دست منتقدان رو باز گذاشت تا اندازه زیادی. پایین موندن نرخ رشد اقتصادی، کاهش سرمایه‌گذاری، پیشروی بیکاری، اوجگیری نرخ تورم، خالی موندن حساب ذخیره ارزی و مواردی از این دست، مهمترین شاخصهایی هستند که در انتقاد از دولت مورد استناد قرار میگیرند و در ماهای آینده هم با توجه به بالا گرفتن دشواری ها رئیس دولت دهم به عنوان تنها مسئول وخامت اوضاع اقتصادی به احتمال زیاد روز به روز بیشتر مورد انتقاد قرار خواهد گرفت.
بر کسی پوشیده نیست که این انتقادها از مواضع اقتصادی محمود احمدی نژاد از سوی چهره‌های شاخص اصولگرای حکومت صورت می‌گیره. تا چه اندازه این انتقادها موجه به نظر میرسه آقای خاوند؟
توجیه این انتقادها کار ساده‌ای نیست، به این دلیل که محمود احمدی نژاد در واقع مجری سیاست‌هایی هست که کل جناح معروف به اصولگرا بر سر اون توافق داشتند. مثلا نماینده های مجلس در برابر درخواست های اقتصادی رئیس جمهوری سرخم کردند، جز در چند مورد. رهبر جمهوری اسلامی هم پشتیبان سیاست های اقتصادی دولت بوده. تنش در روابط با قدرت های بزرگ که بخش مهمی از مشکلات اقتصادی فعلی رو به وجود آورده از پشتیبانی کل دستگاه حاکمیت جمهوری اسلامی برخوردار بوده. بنابراین در مورد وضعیت اقتصادی کشور نباید همه کاسه کوزه ها رو بر سر محمود احمدی نژاد شکست. این کل اردوی معروف به اصولگراست که در این زمینه مسئولیت داره.
بسیار ممنونم از توضیحاتتون آقای خاوند.
متشکرم آقای حسینی.
و اینک رفته رفته زمان پخش نخستین ترانه بامداد امروز رسیده. ترانه‌ای که دوستان ما در بخش موسیقی برای این لحظه انتخاب کردند، ترانه‌ای به نام دشت آرزوها با صدای کتی که آهنگسازم خودشه. کتی در وبسایت خودش توضیح داده که در طولانی ترین شب سال، یعنی در شب یلدا، در شهر خوی به دنیا آمد و نوجوانیش رو در شهر شیراز گذراند. او سپس برای تحصیل به اسپانیا رفت و تحت تاثیر موسیقی و زبان این کشور فعالیتش رو در زمینه موسیقی به طور جدی‌تر دنبال کرد. کتی به زبان اسپانیایی هم میخوانه و تا به حال دو آلبوم به نامهای رویای شیرین و عطر نور رو به زبان فارسی منتشر کرده. ترانه دشت آرزوها از کتی.
شبی که عشقو شناختم همیه هستینو باختم به دشت آرزوهام خونه عشق تو ساختم خونه از عشق تو ساختم به دلم گفتم اسیری حیفه گوشه بمیری برای باور بودن تو باید عشقو ببینی تو باید عشقو ببینی همه زندگی وفا شد محشری تازه به پا شد تو ندید تو دلم رو که چه آتشی به پا شد که چه آتشی به پا شد دل من بازم اسیر شد به چه دردی مبتلا شد نمیدونستی وفای تو دونست از تن جدا شد تو دونست از تن جدا شد من باید عشقا بریزم دلی نیست به پات بریزم دیگه از دنیای عشقم چی میخوای برات بریزم چی میخوای برات بریزم توی بی وفا که رفتی دلمو خوب شکستی و میرم تنها بمیرم نمیام تو اینجا هستی نمیام تو اینجا هستی همه زندگی وفا شد محشری تازه به پا شد تو ندیدی تو دلم رو که چه آتشی به پا شد که چه آتشی به پا شد دل من بازم اسیر شد به چه دردی مبتلا شد نمیدونستی وفایی تو دونست از تن جدا شد تو دونست از تن جدا شد I'm not afraid. 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 وقتی که عشق و شناختم همین حسین و باختم توی دشت آرزوها
در همراهی شهرام رفیع‌زاده هستیم برای ورق زدن روزنامه‌های امروز ایران. آقای رفیع‌زاده با سلام به شما.
درود بر شما آقای حسینی و درود بر شنوندگان رادیو فردا.
آقای رفیع‌زاده، رویدادهای روز دوشنبه ایجاب میکنه روزنامه‌های ایران هم مثل روزنامه‌های سایر کشورهای جهان به بازتاب کشته شدن اسامه بن لادن پرداختند.
بله، اغلب روزنامه‌های امروز ایران هم در بسیاری مواقع تیترهای اصلی خودشون رو به ماجرای کشته شدن اسامه بن لادن اختصاص دادن. روزنامه هایی که منتقد دولت هستند یا به نسبت استقلالی برای خودشون دارن با تیترهایی مثل پایان افسانه بن لادن، پایان شبح کابوس 11 سپتامبر و حتی هلاکت سرکرده سازمان تروریستی القاعده در شمال پاکستان کشته شدن بن لادن رو پوشش دادن. اما روزنامه های وابسته به جناح حاکم مثل کیهان، روزنامه جامعه جمع که وابسته به صدا و سیمای جمهوری اسلامی هست و حتی روزنامه حمایت که وابسته به قوه قضاییه هست تلاش کردند که کشته شدن بن لادن رو بی اهمیت توصیف بکنن و حتی برخی از این روزنامه ها مثل روزنامه جامعه جمع از قول رئیس کمیسیون امنیت و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی کشته شدن بن لادن رو مورد تردید قرار داده و اون رو در نهایت یک کار بی اهمیت توصیف کرد.
خبر دیگه که در روزنامه جلب توجه میکنه گفته های پدر محسن روح الامینی از کشته شدگان بازداشتگاه کهریزک که اعلام کرده متهمان اصلی کهریزک رو رها نخواهیم کرد.
بله، آقای عبدالحسین روح الامینی اعلام کرده که من به عنوان نماینده خانواده کشته شدگان بازداشتگاه کهریزک اعلام میکنم که به هیچ وجه عاملین و مباشرین اصلی کشتار در این بازداشتگاه رو رها نخواهیم کرد. ایشون به ویژه به دادستان پیشین تهران اشاره کرده، آقای سعید مرتضوی، و گفته که ایشون به رغم اون که تعلیق شده اما همچنان جلسه محاکمش برگزار نشده. آقای عبدالحسین روح الامینی البته گفته که ما دلیل این که رضایت دادیم و خواستار اعدام دو نفر از محکومان نیروی انتظامی نشدیم این بود که میخواستیم این عاملین اصلی رو محاکمه بکنیم و تا آخر پای این قضیه ایستادیم. محسن روح الامینی، امیر جوادی فر، محمد کامرانی و رامین آقازاده تهرانی چهار نفر از بازداشت شدگان پس از انتخابات بر اثر شکنجه هایی که در بازداشتگاه کهریزک تحمل کرده بودند جان خودشون را دست دادن و کشته شدند.
علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه گفته با تعطیل کردن سفارتخانه‌های بحرین و عربستان مخالفه.
این خبر رو روزنامه همشهری منتشر کرده و گزارش داده که آقای صالحی اعلام کرده در قبال پیشنهاد برخی از مقام‌های سیاسی جمهوری اسلامی که در روزهای اخیر اعلام کردند باید سفارت بحرین و عربستان سعودی رو در ایران تعطیل بکنن، ایشون گفته من مخالف این قضیه هستم به این دلیل که باید کانال‌های سیاسی رو حفظ بکنیم و بستن سفارتخونه‌ها تنها پاک کردن صورت مسئله است. ما میتونیم درخواست‌های خودمون رو از طریق دیپلماتیک به عربستان سعودی و بحرین ارائه بکنیم و جواب اونها رو هم بشنویم.
عباس امیری فر توسط دادگاه ویژه روحانیت بازداشت شد.
روزنامه ابتکار و همچنین روزنامه کیهان گزارش دادن که آقای عباس امیریفر که دبیر تشکلی هست به نام جامعه وعاظ ولایی و همچنین دبیر کمیسیون فرهنگی دولت و امام جماعت مسجد سلمان در نهاد ریاست جمهوری هست بازداشت شده. روزنامه کیهان از قول آقای عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران اتهام این مقام دولتی رو دخالت در تهیه و توزیع سیدی ظهور نزدیک است اعلام کرده و خبر آزادی ایشون به قید وثیقه رو هم رد کرده و نوشته که ایشون همچنان بازداشت هست و سایر متهمان این پرونده هم بازداشت خواهند شد.
خیلی ممنونم از شما آقای رفیع‌زاده. یادآوری میکنم که تا دقایق دیگه مجدداً با شهرام رفیع‌زاده خواهیم بود برای بررسی رویدادهای استانهای مختلف کشور.
رهروان مهر و کین، آمریکا، ایران زمین.
رئیس جمهوری آمریکا به صف ستایش کنندگان رهبری محمد رضا شاه پیوست.
شاه شاهان کوروش ذوالقرنین را ندا می داد که آسوده بخواه، ما بیدار.
آخوندها به لحاظ انحرافشون با تجدد آمریکا رو میکوبند. حزب توده، چپی‌ها.
روابط واشنگتن تهران از آغاز تا امروز.
اتحاد نامقدس سرخ و سیاه میل دارد که جمعیت مملکت نصف بشود.
پنجشنبه ها ساعت 21، 9 شب، بازپخش جمعه ها ساعت 12 و 16 به وقت ایران.
شنونده برنامه صبحانه با خبر هستید. موقع اون رسیده که سری به جهان ورزش بزنیم در همراهی فریبرز غریب که امروز به ویژه درباره بازی‌های مرحله گروهی لیگ قهرمانان فوتبال آسیا و حضور تیم‌های پرسپولیس، استقلال و ذوب‌آهن و چند خبر دیگه برامون میگه.
دنیای ورزش. هفته پنجم مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا که از امروز آغاز می شود برای نمایندگان ایران از حساسیت بالایی برخوردار است. امشب سه تیم استقلال، پرسپولیس و ذوب‌آهن در برابر حریفان به میدان می روند. در گروه بی استقلال که 4 امتیازی است و در مکان سوم ایستاده در دوحه با تیم صدر جدولی السعد قطر دیدار دارد. در گروه سی پرسپولیس 2 امتیازی که تیم آخر جدول است در یک نبرد سرنوشت‌ساز در ورزشگاه آزادی میزبان الاتحاد عربستان است و در گروه دی ذوب‌آهن 10 امتیازی که در صدر ایستاده میهمان الامارات امارات است. سپاهان چهارمین نماینده ایران در لیگ قهرمانان روز چهارشنبه میزبان الهلال عربستان خواهد بود. در دور برگشت از مرحله نیمه پایانی لیگ قهرمانان اروپا امشب دیدار سنتی و تمام اسپانیایی بارسلونا رئال مادرید ال کلاسیکو در دستور کار است. این چهارمین دیدار این دو تیم در بازی‌های مختلف در 18 روز گذشته است. بارسا در مسابقه رفت هفته گذشته با 2 گل در زمین رئال به پیروزی رسید و امشب در ورزشگاه نوکام در شهر بارسلون با خیالی آسوده‌تر در برابر کهکشانی‌ها قدم به میدان می‌گذارد. در بازی دیگر مرحله نیمه نهایی روز چهارشنبه منچستر یونایتد میزبان شالکه خواهد بود. شیاطین سرخ در بازی رفت با 2 گل به پیروزی رسیدند. در ادامه رقابت‌های تکواندوی قهرمانی جهان در کره جنوبی روز دوشنبه فرزاد عبداللهی تکواندوکار وزن ششم تیم ملی ایران با پیروزی بر حریفانی از غنا، اوکراین، آرژانتین و ایتالیا راهی مرحله نیمه نهایی شد و مدال برنز خود را مسجل کرد. عبداللهی امروز در دور نیمه پایانی به مصاف حریفی از جمهوری آذربایجان می‌رود. دیروز همچنین در بخش زنان سمانه ششبری و پریسا فرشیدی نتوانستند از مرحله مقدماتی صعود کنند و حذف شدند. ناصر حجازی بازیکن اسطوره‌ای فوتبال ایران به دلیل تشدید بیماریش در بیمارستان بستری شد. به گزارش سایت خبر آنلاین سرمربی و بازیکن اسبق استقلال که از 15 ماه پیش با بیماری سختی دست و پنجه نرم می کند به دلیل وخامت حالش به بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان کسرای تهران منتقل شد. در آخرین خبر از وضعیت ناصر حجازی این که شرایط بالینی وی بهتر شده اما او همچنان باید تحت مراقبت‌های ویژه پزشکی باشد. و خبرگزاری مهر دیشب از کنارگیری احتمالی مشتبه شریفی رئیس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال ایران از این سمت خبر داد. بنابر این گزارش قاضی القضات فدراسیون فوتبال ایران به زودی از این سمت کنارگیری خواهد کرد تا فرد جدیدی روی کرسی قضاوت اهالی فوتبال بنشیند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
برنامه صبحانه با خبر تا ساعت 8:30 ادامه داره. در ادامه برنامه در گزارشی خواهیم شنید که مقامات آمریکایی و عراقی ادعای شبکه پرس تیوی مبنی بر حضور جنگنده‌های اسرائیلی در عراق را به منظور حمله به ایران تکذیب کردند.
این رادیو فرداست
و ساعت 7:30 به برنامه صبحانه با خبر خوش آمدید. در بامداد سه‌شنبه 13 اردیبهشت هستیم، برابر با سوم ماه می. امروز آسمان نیمه شمالی کشور ابریگاه بارانیه، در نیمه جنوبی از اصفهان تا هرمزگان صاف، گاه نیمه ابری و در مجموع همراه با وزش باد. دمای هوای تهران هم اکنون 12 درجه بالای صفر و در بعد از ظهر حداکثر به 23 درجه خواهد رسید. مشروع وضع هوا رو در ساعت 8 میشنوید. میرعلی حسینی هستم و به یاری همکارانم در رادیو فردا با مجموعه تازه ای از خبر و گزارش تا ساعت 8:30 با شما خواهیم بود. در مسیری که در پیش داریم، ابتدا در بندر خبرها لنگر میندازیم، چرا که برای شنیدن مهمترین خبرها بار دیگه با مسئول خبر محمد رضا کاظمی وعده داریم. با سلام دوباره به شما.
درود و صبح خیر. دولت چین هم صدا با کشورهای غربی از خبر مرگ اسامه بن لادن رهبر القاعده استقبال کرد و آن را یک رویداد مهم و یک تحول مثبت در جنگ علیه تروریسم خواند. یک سخنگوی وزارت خارجه چین امروز گفت چین نیز یکی از قربانیان تروریسم است. چین میگوید شبه نظامیان جدایی طلب در منطقه شینجیانگ توسط افراطیون خارجی پشتیبانی میشوند. اسامه بن لادن رهبر القاعده و مسئول حملات 11 سپتامبر به آمریکا روز دوشنبه توسط نیروهای آمریکایی در پاکستان کشته شد. در همین ارتباط هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا میگوید کشته شدن بن لادن به معنای پایان جنگ با القاعده نیست. این در حالی است که سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی مرگ بن لادن را از بین رفتن دستاویز کشورهای بیگانه برای لشکرکشی به منطقه به بهانه مبارزه با تروریسم خوانده است. شورای همکاری خلیج فارس موضع ایران در قبال منطقه خلیج فارس را تهاجمی خواند. عبداللطیف از زیانی دبیر کل این شورا روز دوشنبه گفت خلیج فارس به تمام کشورهای حاشیه این دریا تعلق دارد و ایران حق ندارد ادعایی فراتر از آن را مطرح کند. حسن فیروزآبادی فرمانده ستاد کل نیروهای مسلح ایران چند روز پیش گفته بود خلیج فارس همیشه به ایران تعلق دارد. دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس این گفته را تهاجمی خوانده و با اصول حسن همجواری در تضاد دانسته است. عزت الله صحابی از فعالان ملی مذهبی در حالت کما به سر می‌برد. مرتضی کاظمیان از همکاران آقای صحابی روز دوشنبه به رادیو فردا گفت آقای صحابی به خاطر شکستگی استخوان ران به بیمارستان پارسیان تهران منتقل شده بود، ولی در بیمارستان دچار خونریزی مغزی شده است و مکنون در کما به سر می‌برد. عزت الله صحابی که پیش و پس از انقلاب به دلیل فعالیت‌های سیاسی مجموعاً نزدیک به 15 سال در زندان به سر برده، از زمان آغاز اعتراض‌ها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری تا کنون از سوی نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی تحت فشار بوده است. سوئیس از شناسایی میلیون‌ها فرانک دارایی متعلق به معمر قذافی رهبر لیبی، حسنی مبارک رئیس جمهوری سابق مصر و زین العابدین بن علی رئیس جمهوری سابق تونس خبر داد. یک سخنگوی وزارت خارجه سوئیس روز دوشنبه گفت حساب‌های بانکی شناسایی شده در بانک‌های این کشور حاوی 360 تا 415 میلیون فرانک متعلق به معمر قذافی، 410 میلیون فرانک متعلق به حسنی مبارک و 60 میلیون فرانک سوئیس متعلق به زین العابدین بن علی است. به گفته این سخنگو، دولت‌های تونس و مصر در حال مذاکره با مقام‌های قضایی سوئیس برای بازگرداندن این مبالغ به کشورشان هستند. انفجار در یک واحد صنعتی در قزوین 2 کشته و 20 زخمی بر جای گذاشت. به گزارش خبرگزاری فارس، روز دوشنبه یک مخزن حاوی مواد شیمیایی در شرکت بنیان کالا شیمیایی منفجر شده و بخشی از این شرکت آتش گرفته است. حال 3 تن از مجروحان وخیم اعلام شده است. و در سال روز گرامی داشت هولوکاست، هزاران نفر روز دوشنبه در مسیر اردوگاه آشویتس تا بیرکناو، دو اردوگاه مرگ نازی‌ها در جنوب لهستان، راهپیمایی کردند و یاد حدود 6 میلیون جان باخته یهودی در دوران جنگ جهانی دوم را گرامی داشتند. این مراسم که راهپیمایی زندگان نام دارد، 20مین سال برگزاریش را پشت سر گذاشت. شرکت کنندگان در این مراسم را نجات یافتگان اردوگاه آشویتس، تعداد زیادی از جوانان یهودی و همچنین عده‌ای از لهستانی‌ها تشکیل می‌دادند. اردوگاه آشویتس یکی از 6 اردوگاه کار اجباری آلمان نازی در لهستان بود. به غیر از قربانیان یهودی در این اردوگاه، هزاران لهستانی غیر یهودی، زندانیان دوران جنگ، کولی‌ها و گروه‌های مقاومت ضد نازی نیز کشته شدند.
مشروع خبرها بود از محمد رضا کاظمی، خیلی ممنون. حالا بریم سراغ مطالبی که تا ساعت 8 خواهیم داشت. مقامات آمریکایی و عراقی خبر پرس تیوی مبنی بر حضور جنگنده‌های اسرائیلی در عراق به منظور حمله به ایران را تکذیب کردند. سازمان گزارشگران بدون مرز مقامات جمهوری اسلامی را مسئول مرگ سیامک پورزند روزنامه‌نگار ایرانی دانست. پس از شنیدن دومین ترانه امروز از رویدادهای استانهای کشور خبر می‌گیریم. و سپس در همراهی فرج سرکوهی به جهان فرهنگ و هنر میریم. در این بخش از برنامه‌مون قطعه بامدادی امروز رو هم از توماژ تاغباز میشنویم، به اضافه جای ویژه‌ای که برای شنیدن پیام‌های شما در نظر گرفتیم. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون گزارش شبکه پرس تیوی، شبکه انگلیسی زبان دولت جمهوری اسلامی، درباره استقرار جت‌های جنگنده اسرائیلی در عراق را مضحک خواند. شبکه تلویزیونی پرس تیوی به نقل از یک منبع نزدیک به گروه مقتدا صدر در عراق روز دوشنبه گزارش داده بود که جت‌های جنگنده اسرائیلی در یک پایگاه نظامی در استان الانبار در غرب عراق به طور پنهانی به تمرین پرداختند. جزئیات بیشتر از مراد ویسی.
سرهنگ دیوید لاپان از پنتاگون گزارش شبکه پرس تیوی ایران درباره حضور هواپیماهای اسرائیلی در عراق برای حمله به ایران را تکذیب کرده است. پیش از این شبکه انگلیسی زبان پرس تیوی وابسته به دولت ایران گزارش داده بود شمار قابل توجهی از هواپیماهای اسرائیل در پایگاه نظامی الاسد عراق مشاهده شده‌اند. طبق گزارش پرس تیوی این هواپیماها شامل جنگنده‌ها و بمب‌افکن‌های F-15، F-16، F-18 و F-22 بودند. پایگاه نظامی الاسد بزرگترین پایگاه هوایی امریکا در استان الانبار در غرب عراق است. در همین ارتباط جنرال انور احمد فرمانده نیروی هوایی عراق گفته است پایگاه الاسد در قلمرو خاک عراق است و ما هرگز اجازه نخواهیم داد که از خاک عراق برای حمله نظامی علیه ایران و یا هر کشور دیگری استفاده شود. جنرال انور احمد خبر پرس تیوی را بی‌پایه و اساس خوانده است. در همین ارتباط یک سخنگوی ارتش اسرائیل نیز به رویترز گفته است اطلاعی از این موضوع ندارد، ولی با این حال تصریح کرده ارتش اسرائیل در خصوص مانورهایش اظهار نظر نمی‌کند. شبکه پرس تیوی در گزارش خود متذکر شده بود تمرینات هوایی در پایگاه الاسد یک هفته طول کشیده و به دور از چشم مقامات عراقی و با همکاری نظامیان آمریکایی انجام شده است. یک منبع خبری نزدیک به گروه مقتدا صدر به پرس تیوی گفته بود احتمالاً هدف از انجام این تمرینات آمادگی برای حمله به سیستم دفاعی ایران، تخریب رادارهای ایرانی و حمله به اهدافی در عمق خاک ایران بوده است. کشورهای غربی و اسرائیل ایران را متهم می‌کنند که در پوشش برنامه هسته‌ای خود در صدد دستیابی به تکنولوژی ساخت سلاح هسته‌ای است. ایران با رد این اتهام می‌گوید برنامه هسته‌ایش کاملاً صلح‌آمیز و برای تولید انرژی است.
مقام‌های آمریکایی و عراقی خبر پرس تیوی مبنی بر حضور جنگنده‌های اسرائیلی در عراق به منظور حمله به ایران را تکذیب کردند. مراد ویسی گزارش می‌دهد.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
و ساعت 7:39 است. سازمان گزارشگران بدون مرز با صدور بیانیه‌ای با ابراز تأسف از مرگ سیامک پورزند روزنامه‌نگار قدیمی ایرانی، مقامات جمهوری اسلامی را مسئول مرگ او دانست. آقای پورزند به گفته فرزندانش روز جمعه دست به خودکشی زد. مرد بابک غفوری آذر.
در بیانیه گزارشگران بدون مرز با اشاره به محکومیت 10 ساله ای آقای پورزند به زندان و ممنوع خروج بودن او از کشور آمده است که این سازمان مقامات جمهوری اسلامی ایران را مسئول مرگ و اقدام تأسف‌بار سیامک پورزند می‌داند. در این بیانیه آمده که علی‌رغم درخواست‌های مکرر خانواده و سازمان‌های مدافع حقوق بشر و از جمله گزارشگران بدون مرز از همه مقامات وقت و کنونی جمهوری اسلامی، این مقامات هیچ گونه مساعدتی برای تغییر شرایط و کمک به وضعیت آقای پورزند انجام ندادند. به نوشته گزارشگران بدون مرز، مرگ سیامک پورزند نشان داد که نظام جمهوری اسلامی ایران از بی‌رحم‌ترین حکومت‌های جهان نسبت به روزنامه‌نگاران است. در این بیانیه با اشاره به سوابق فعالیت‌های مطبوعاتی آقای پورزند آمده است که او در 10 آبان ماه سال 1380 توسط نیروهای امنیتی هنگام ترک منزل خواهرش روبوده شده و به مدت 4 ماه محل بازداشت او مخفی نگاه داشته شد. سازمان گزارشگران بدون مرز نوشته که آقای پورزند ماه‌های متمادی در سلول انفرادی به سر برد، شکنجه و فشارهای جسمی و روحی شدیدی را متحمل شد و نهایتاً مجبور شد تا در مصاحبه تلویزیونی و جلسات دادگاه همه اتهامات علیه خود را بپذیرد. سازمان گزارشگران بدون مرز در بیانیه‌اش آورده که سیامک پورزند سال‌های آخر زندگیش را میان زندان، حصر خانگی و بیمارستان گذراند و همچنان از سوی بازجویان وزارت اطلاعات حضوری یا تلفنی تهدید می‌شد. به نوشته گزارشگران بدون مرز، او یکی از شاهدان بیشمار جنایاتی بود که مسئولان امنیتی قضایی در زندان‌های جمهوری اسلامی مرتکب می‌شوند و به همین دلیل نمی‌خواستند که از کشور خارج شود. این سازمان در پایان با ابراز تسلیت به بازماندگان آقای پورزند از جمله همسر و فرزندانش نوشته که بسیاری از روزنامه‌نگاران ایران که هم‌اکنون در زندان و یا با سپردن وثیقه‌های سنگین در آزادی موقت به سر می‌برند، شدیداً بیمار و از حق درمان محروم شدند و این سازمان خواهان اعزام فوری گزارشگر ویژه سازمان ملل به ایران است.
بابک غفوری آذر گزارش می‌داد. خب وقت دومی ترانه بامداد امروز رسیده که یک ترانه خاطر انگیز به نام اولین دیدار با صدای هوشمند عقیدی. هوشمند عقیدی آثار جاودانه‌ای در موسیقی ایرانی به جای گذاشته و با هنرمندان بزرگی همکاری کرده. او پس از مهاجرت به آمریکا چند سالیه که به آموزش آواز مشغوله. او در 53 سال حرفه آوازخوانی بیش از 150 ترانه خوانده.
در نوبهار عشق تو باورم کردی، با اولین پاییز تو پرپرم کردی، وقت شنیدن ها تو قصه پردازی، وقت پریدن ها تو بال پروازی، سر تا به پا ویرونم، مجنون تر از مجنونم، پریشونم پریشونم تو کردی. دیدی چقدر آسونه آتش زدن در خونه، پشیمونم پشیمونم تو کردی. سر تا به پا ویرونم، مجنون تر از مجنونم، پریشونم پریشونم تو کردی. دیدی چقدر آسونه آتش زدم بر خونه، پشیمونم پشیمونم تو کردی. تأسف بر دلایق آن، شکستم من شکستم من شکستم با قایقم، زدم آتش زدم آتش زدم آتش به
بسوزان کهن دیروز و بنا کن تازه ما را. محبت پیش کام برهم بزن اندازه ها را. نمه عشقی بریز و خانه دل را صفا ده. تو ای تک تاز من بکشا همه دروازه ها را. قضا را با همه ناباوری هایش رها کن. ز خشت مهربانی خانه ای از نو بنا کن. کبیر دل بذار همیشه پر آلاله باشه.
بار دیگه در همراهی شهرام رفیع‌زاده هستیم، ببینیم از استانهای کشور چه خبرهایی برای ما داره. آقای رفیع‌زاده، یه خبر برای ما دارید از سیستان و بلوچستان و اون این که دو مقام محلی با 5 چمدان مواد مخدر دستگیر شدن.
بله، در استان سیستان و بلوچستان دو مقام دولتی که در این استان یکیش مدیر کل و دیگری مدیر روابط عمومی بوده بازداشت شدن. البته در خبرهای رسمی که منتشر شده اسم این اداره کل اعلام نشده، اما این دو مقام دولتی هنگامی که از سیستان و بلوچستان قصد داشتن به سمت مشهد حرکت بکنن در بیرجند مورد ظن ماموران نیروی انتظامی قرار میگیرن. هنگامی که ماموران قصد بازرسی از خودروی اینها رو داشتن، اینها به روی اون ماموران اسلحه میکشن و مدارک دولتی خودشون رو نشون میدن. سرانجام خودروی این افراد به دستور دادستان بیرجند بازرسی میشه و در اون چمدان‌های حاوی 516 کیلوگرم تریاک و 23 کیلوگرم هروئین برار کشف میشه و پرونده‌شون راهی قوه قضاییه شده. تاکنون مقام‌های دولتی در این باره اظهار نظری نکردن، اما این خبر موثق هست و دادستان زاهدان و دادستان بیرجند اون رو تایید کردن.
در قزوین انفجار یک واحد صنعتی 2 کشته و 20 زخمی به جا گذاشت.
انفجار مخزن مواد شیمیایی در شرکت بنیان کالای شیمی که در شهر صنعتی البرز قزوین فعالیت میکرد ظهر روز دوشنبه منجر شد که 2 نفر جان خودشون رو از دست بدن و 20 نفر هم مجروح شدن، به بیمارستان های قزوین و تهران منتقل شدن. یکی از کشته شدگان کارگران این کارخانه بوده و دیگری هم مامور آتش نشانی بوده که در انفجار دوم جان خودشون را از دست دادن و همزمان گزارش میشه که حال 3 تن از کارگران هم وخیم هست و اونها از قزوین به تهران منتقل شدن.
در استان مازندران هزاران ماهی در سواحل دریای خزر هلاک شدن.
بله، در سواحل نوشهر و مناطق ساحلی مازندران در روزهای اخیر هزاران ماهی هلاک شدن و مردمی که این صحنه ها رو دیدن گزارش هایی به سازمان محیط زیست دادن و سرانجام ماموران محیط زیست مراجعه کردن برای بازرسی از این قضیه، اما دلایل اون رو هنوز اعلام نکردن. برخی از مقام های محلی گفتن که ورود سالانه 5 میلیون تن مواد آلاینده از استان های شمالی موجب شده که این ماهی ها بر اثر آلودگی زیست محیطی جان خودشون رو از دست بدن، اما مردم مورد رو بسیار مشکوک و یک نوع بیماری اعلام کردن، برای اینکه گفته میشه این ماهی ها به کنار ساحل میان و بعد میمیرن.
و در استان خوزستان شورای شهر بندر امام پلمب شد.
بله، در ماه شهر در بندر امام خوزستان شورای شهر این شهر از سوی بخشداری پلمب شده. به گفته آقای رضا بهاجیان که رئیس شورای شهر بندر امام هست، پس از اون که 2 بار جلسه این شورا به دلیل عدم حضور برخی از اعضای خودش تشکیل نشد، بخشدار دستور پلمپ ساختمان شورای شهر رو صادر کرده و مسئولان شورا اعلام کردن که معلوم نیست بر اساس چه قانونی این مقام دولتی این کار رو انجام داده.
خیلی ممنونم آقای رفیع‌زاده.
متشکرم آقای حسینی، روز خوبی برای شما و شنوندگان رادیو فردا آرزو دارم.
در همراهی فرج سرکوهی راهی جهان فرهنگ و هنر میشیم. آقای سرکوهی صبح بخیر به شما.
سلام میکنم به شما آقای حسینی، به شنوندگان عزیزم همینطور.
آقای سرکوهی، امروز سه‌شنبه نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران پس از بحث‌های فراوانی که در این زمینه این روزهای اخیر درباره شنیدیم افتتاح میشه. این نمایشگاه مهمترین رخداد فرهنگی ایران به شمار میره، اما انتقادهایی از چند ماه پیش درباره این نمایشگاه مطرح شده. مدیریت این نمایشگاه چه برنامه‌ای رو تدارک دیده و کلا شما چه اطلاعات تازه‌ای درباره این نمایشگاه برای ما دارین؟
24مین نمایشگاه بین‌المللی کتاب همونطوری گفتین امروز 13 اردیبهشت در مصلی‌های بزرگ تهران افتتاح خواهد شد. رئیس جمهور رو افتتاح خواهد کرد و از 14 تا 24 اردیبهشت هم برای بازدید عموم باز هست. اونطور که وزارت ارشاد اعلام کرده که برگزار کننده این نمایشگاه هست، بیش از 2300 ناشر داخلی و 1600 ناشر خارجی از 67 کشور جهان در این نمایشگاه شرکت خواهند کرد و 4000 عنوان کتاب در این نمایشگاه معرفی خواهد شد. اما اغلب این ناشران خارجی کسانی هستند که از کشورهای عربی میان و کتاب اسلامی منتشر میکنند و ناشران داخلی هم بسیارشون در نمایشگاه شرکت نمیکنند، تحریم کردن. برخی هم قبلا آقای بهمن دوری رئیس نمایشگاه و معاون وزیر اعلام کرد که تعدادی از ناشران هم از شرکت در نمایشگاه محروم شدند. و بعد هم سانسور کتاب در سال گذشته در وضعیتی بوده که اصولا خیلی بعید است که کتابهای جالبی در نمایشگاه عرضه بشه و در این حال برنامه‌ای مثل داستانخوانی یا مثلا شعرخوانی یا گفتگو با نویسندگان هم اصولا فقط محدود شده به نویسندگان به اصطلاح مورد حمایت حکومت و هیچ کدوم از روشنفکران شعرا و نویسندگان نامدار کشور هیچ برنامه‌ای در این نمایشگاه ندارند. آقای دوری اعلام کرده که شعار امسال نمایشگاه ارتقاء معرفت دینی و بصیرت فرهنگی در سال جهاد اقتصادی است. خود این اصطلاح هم نشون میده که اصولا محتوای فرهنگی نخواهد داشت این نمایشگاه. و بعد هم مهمترین تاکیدی که وزارت ارشاد امسال کرد و آقای بهمن دوری بارها اون رو تکرار کرده که رئیس نمایشگاه هست، گفته که ما تاکید داریم بر حجاب و عفاف و رعایت حجاب در نمایشگاه. کمیته ناشران داخلی هم امضا کردن طبق بند 16 آیین‌نامه اجرایی نمایشگاه که باید تمام غرفه ها حجاب اسلامی رعایت بکنن و بنابراین یک کنترل شدیدی هم در این زمینه هست. آخرین خبر هم حاکی از این بود که مدیر یک انتشارات کتاب‌های تخصصی پزشکی آقای تیمورزاده، ایشون رفتن در دفتر رهبری تحسن کردن در اعتراض به وضعیت نمایشگاه و در یک گفتگوی با خبرگزاری تابناک گفتن که وزارت ارشاد به خواستهای ما بی‌توجه است و به همین دلیل هم تحسن کرده در دفتر رهبری جمهوری اسلامی.
شنیده شد که یک جایزه ادبی دیگه به نام جایزه فردوسی به جوایز ادبی ایران اضافه میشه.
بله، این خب جای خوشبختی است که بالاخره بعد از سالها که فردوسی چندان مطلوب نظام جمهوری اسلامی نبود، حالا وزارت ارشاد موافقت کرد که یک جایزه به نام جایزه فردوسی داده بشه. آقای محمدعلی اسلامی نروشن که محقق هست، ایشون اعلام کردن که این جایزه در 25 مهر ماه مراسمش برگزار خواهد شد و گفتن که به همه فعالیت‌هایی که در موضوع شناخت تاریخ، تمدن و فرهنگ ایران باشه بررسی میکنن و این جایزه به کتابی تعلق میگیره که در زمینه تاریخ و تمدن و فرهنگ ایران باشه. در این حال گفتن نوجوانان زیر 14 سالی که 1000 بیت شاهنامه حفظ باشن هم جایزه میگیرن، که البته تعداد خیلی زیاد هست. باید ببینیم که هیئت داورانش رو وزارت ارشاد انتخاب میکنه یا استادان دانشگاه یا محققان و غیره و بعد این جایزه واقعا خصوصی خواهد بود یا دولتی. این مسائل هنوز روشن نیست.
به سوی هنرهای تجسمی میریم. در نمایشگاه مجسمه رخساره و امید بنایی که قرار افتتاح بشه چه آثاری عرضه خواهد شد آقای سرکوهی؟
نمایشگاه رخساره و امید بنایی یک نمایشگاه مجسمه هست که در گالری گلستان و بعد از گالری گلستان در خانه هنرمندان ایران برپا خواهد شد. 16 اردیبهشت تا 22 اردیبهشت هم این نمایشگاه در گالری گلستان خواهد بود، 23 تا 29 در خانه هنرمندان.
خیلی ممنونم آقای سرکوهی.
منم از شما متشکرم. تا برنامه بعد.
بعضی چیزا باور کردنش سخته، شاید چون یهو سراغ آدم میان. مثلا نشستین منتظر تقریبا ناامید که یهو در باز میشه و پشت در، بله این همه منتظر بودین بالاخره اومد. بالاخره اومد پست چی؟ با نامه یا بسته‌ای که منتظرش بودین. بالاخره اومد زن یا مردی که رفته بود و امیدی به برگشتش نبود. بالاخره اومد دوستی که دیگه هیچ وقت فکر نمی‌کردین ببینینش. بالاخره اومد آدم غریبه‌ای که چیزی براتون آورده، خبری براتون آورده که قراره زندگیتون رو از این رو به اون رو کنه. البته منظورم اون روی خوش قضیه است. کامپیوتر رو روشن می‌کنین، ایمیل‌ها رو باز می‌کنین و توشون یه ایمیل از بقیه مهم‌تره، چون منتظر این ایمیل بودین. اونم وقتی که دیگه تقریباً امید رو از دست داده بودین. پنجره رو باز می‌کنین و یهو می‌بینین آسمون صافه، خورشید درخشان، هوا پاکیزه، نه داغ نه سرد. اون پایین ملت دارن تو خیابون قدم میزنن، به هم با لبخند سلام میکنن، کسی داد نمیزنه، صدای بوق ماشینا رو کسی نمیشنوه، پرنده ها مشغول چه چه زدنن، انگار نه انگار که تا همین دیروز همه چی سیاه و تاریک و خاموش بود، پر از دود و سر و صدا و عصبانیت. همه اینا فقط به خاطر اینکه این در بالاخره باز شد و کسی پشتش وایساده بود که این همه منتظرش بودین. نامه رسید، ایمیلت رو بالاخره جواب دادن، خبر خوشی که منتظرش بودی اومد، بیمار سالم شد، قهر آشتی شد، خشم مهر، هوا پاکیزه، همه چی مرتب، همه چی مرتب، همه چی کاملا مرتب. انگار نه انگار تا همین دیروز هیچی سر جاش نبود. حالا میگین هیچ کدوم از اینا نشده؟ همه چی مثل همون دیروزه، کسی پشت در نیست، ایمیل از راه نرسید، قهر آشتی نشد. خب بازم اشکالی نداره، از قدیم گفتن آدم با امید زنده است. ویا کن مه از پاولو کنته.
ویا ویا vieni via di qui, niente più ti lega questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti son piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, good luck my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, I dream of you, chips, chips, do-do-do-do-do, chip-boom, do-do-do-do-do, chip-boom, chip-boom-boom, do-do-do-do-do. Via, via, vieni via con me. Entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via via, non perderti per niente al mondo. Lo spettacolo d'arte varia di uno innamorato di te. It's wonderful, that's wonderful, that's wonderful. Good luck my baby, that's wonderful, it's wonderful, I dream of you. Questo amore buio, pieno di uomini. Via, entra e fatti un bagno caldo. C'è un accappatoio azzurro, fuori piove un mondo freddo. That's wonderful, that's wonderful, that's wonderful. Good luck, my baby, that's wonderful, it's wonderful, that's wonderful. I dream of you.
قطعه بامدادی بود از توماج تاهباز. در پیوند با مسائل ایران و خبرهایی که درباره شرایط اجتماعی ایران میشنوید، شما شنوندگان گرامی واکنش نشان داده و برای ما نظرات خودتون رو فرستادین. در اینجا میکروفون رادیو فردا در اختیار شما قرار میگیره تا سایر شنوندگان هم نظرات شما رو بشنوند.
من از خورم با تماس میگیرم، میخواستم بگم که یه رای یه چای از دست این رژیم دیگه خسته شدیم.
از اون روزی که ایران یارانه داشه، ستم جز بر کرگرو بر همگاشه. از اون روزی که دقرور برختن، دل همه به همو خوش کردن. وای از اون روزی که مردم و خوفتا ببیند دار و ندار نور بگردن. تمام مردم ها سوختند و ساختند، ولی از دستشان کار نکردند. خدایا خود یک راه نشانده، به داد ما برس ما را نجات ده. رسول هستم از بیرجه.
من از ایران تماس میگیرم، روی سخنم با نماینده های مجلس جمهوری اسلامی است.
میخواستن بیان اینا نماینده مردم هستن یا طرفدار دولت، اینا به یک ذره وجدان و انسانیت داشته باشن، با 45,000 تومان یارانه با این همه تورم میشه زندگی کرد مردم؟ آیا شما مردم رو سر کار نذاشتین؟ حق دارین، برای اینکه شما میلیون بهتون میدن هر سال، 100 میلیون هر نماینده بهش میدن، باعث هم ساکت باش، طرفدار دولت باش.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-0-0-42-0-2-21-12-41-13.
برنامه صبحانه با خبر تا 8:30 ادامه داره. در نیم ساعت آینده درباره به سطوح آمدن دست‌اندرکاران تئاتر از شرایط موجود مصاحبه‌ای خواهیم شنید.